حالا بحث ما بحث در باره علم بود. گفتم باز تکرار میکنم، نمیخوام بگویم علم تجربی خوب نیست، نه، علم بسیار خوبی است و خدا کنه ترقی بیشتری بیابد و این راه را باید با اتقان و احکام پیمود و ابزار و وسائل و امکاناتش را بیشتر فراهم نمود. در دولت اسلامی هم باید این کار را به استکمال برسانند. پس در این قسمت حرفی نیست، بس در این است که کسی که ظرفیتش دهه ادعای صد نکنه. ما اون 90 تا رو داریم میزنیم، نه تمام 100 تا رو. ظرفیت علم تجربی دهه، مثلا ادعای صد بکنه 90 تا رو میخوام از دستش بگیریم. نه ما میخوام بگیریم متخصصان این فن دارن داد میزنن و در همین کتاب وضع و شرایط روح علمی در اوائل کتاب میگوین یه علم کم داریم و این علم باید زودتر پدیدار شود و اون علم جهل شناسی که جهلمون ببینیم چقدره و اینا که ادعای علم میکنن کجا بوده جهل را به نام علم بخورد مردم یا به خورد خودشون با چشم بستن دادن. و این علم بسیار مهمی است که باید مقدماتش فراهم شود. همین بحثا بحث علم جهل شناسی است که کجاها چشم چقدر کار میکنه، گوش چقدر، و در کلیگیری و انتزاع چقدر خدمت میکنه و چقدر ضربه میزند، در تئوری سازی فرضیه چقدر انسان قویه و چقدر انسان در خطاست، بعد در برابر فکر جدید این انسانی که با فکر پیشین خوی گرفته آیا استقبال میکند از فکر جدید یا ضربه میزند، و اصولا انسان چقدر میتونه آماده باشه برای پذیرش فکر جدید و از ساعات زندگی چقدر مفت از دست می رود. و بعد علم تجریدی و علم منطق و فلسفه را که زدید، آیا در همون موقعی که در علم تجربی و در خصوص مطالب مادی علم تجربی را به کار می برید فلسفه و منطق سهم ندارد، یا در همون جا هم به تصدیق بزرگ فرد علم تجربی انشتن میگوید به دستیاری مطالب ساخت روح باید این کار رو کرد و الا علم تجربی کافی نیست، حتما به دستیاری مطالب ساخت روح باید کار را تمام کرد، بلکه میگوید قبلا باید روح یک نظریه بسازد قبل از تجربه، بعد ماحصل تجربه را با اون چه قبلا خودش ساخته درآمیزد، اون جنبه ای پیدا میکند که برای انسان نافعه. پس همون علم تجربه خالص هم در موارد مناسب که میگویید علم تجربی نیست، علمی است آمیزه، آمیخته شده از قانونی، از قوانین تجربه و قانونی ساخت فکر خالص. پس هیچگاه فکر غیبت نداشته، بلکه انشاءالله میخوانیم در تمام سه مرحله علم تجربی، یعنی تجسس، فرضیه سازی، وارسی فرضیه، در تمام سه مرحله فهم حضور داره، فکر حضور داره. بنابراین فکر در همه جا مایه گذاری کرده و سهیم است. چطور شما فقط منحصر میخواد بکنید به اون چه از تجربه فهمیده میشود؟ بنابراین بحث رو بخوام تنظیم بکنیم، باید گفت در علم تجربی شخص محقق یک، ابزار محقق دو، زمینه کارش سه، سوابق روحیش چار، سوابق فکریش پنج، اینها باید وارسی شود. اگر این پنجتا بی عیب از آب در آمد، عملی که انجام می دهد موجب اعتماد است. اما اگر هر کدام نقصی داشت، نقص در هر یک در ماحصل و در جمع بندی اثر می گذارد، در نتیجه بسیار کم است موردی که یقین 100% به نتیجه حاصل شود. و با این حال چاره ای هم نیست، در علوم مادی باید به بال تجربه در فضای علوم پرید، چاره ای هم نداریم، باید هی بال بزنیم، بالمون قوی تر شود، بال توانش بیشتر شود تا بیشتر به پرواز ادامه بدیم. اما نباید 10 را 100 قلم داد کرد. بحث ما این است، تکرار کردم که نبادا خیال کنن روی گردانیست از این. و در ضمن بعضی مباحث قطعا باید از قلم رو خارج شود، قطعا، هم قبل هم الان هم آینده، مال علم تجربی نیست و نباید مانند مارکس و دیگران دعوای علم بکن در اینجا. اینجا جای علم تجربی نیست و اینجا سرگرم کردن و صبح جادوگران به قول جان فراستیه صبح جادوگران درست کردن، از علم میان به نفع خودشون استفاده میکنن، اینا یه عده افسونگرند و جادوگر. من تعبیر کرده بودم شیاد دم، ایشون میگه بله رونق بازار صبح جادوگرانه که اینا از این مائده لغته های بر میدارن. بذار مقداری آیون، اگرچه دوست داشتم زودتر به بحث های خودمون برسیم، اما این بحث بسیار شریفی است، از دو جهت برای ما ضروره. یه بحث، شما در وحی و اخلاق و فقه و اینا کار میکنید و هی به رخ کشوندن علم تجربی و مشاهده و آزمایش، گاه ممکنه در روح انسان ایجاد ضربه کند، انسان ضربه پذیر و آسیب پذیر شود. این قسمت نه، اصلا مربوط نیست این بحث به اون بحث. دوم این که مطلقا تحت تأثیر غربی ها واقع شده ایم، بخواهیم یا نخواهیم، چون تحت تأثیر واقع شدیم، این بت رو باید شکست، در دانشگاه باید شکست، مصرانه هم باید شکست، اما با شعار نه، با دقت، با دقت. شما یه ضربه علمی بزنید یه عده توجه میکنن، اما نه آقا اینا کاری نکردن، کاری هم نمیتون بکنن. عمده وحی است، وحی بود که ابراهیم را بر نمرود غلبه داد و چه خوبه، درستم است، اما شعار میدید، نمیگید اینا کجاش عیبناکه، اما صاف دفتر باز کنید و بگید پلانک اینطور گفته، انیشتن اینطور گفته، ژان فروستی اینطور گفته، مدارکتون همه ضعیفه، به غرور به ما ندید، اینا مطالبی است که گفتن، ما هم درک میکنیم، اگر کسی میتواند جواب بده متشکریم، جواب بده عیبها رو برطرف بکنیم. لذا یه مقدار قبلا گفته شد، باز مقدار زیادی است که اگر بتونم در این جلسه و جلسه روزشم به تمامش بکنم، بعضی زوایدشو بیاندازم که او زواید باید ثبت بشه، ولی وقت آقایون گفته نشه بیاندازم که مجموعاً مطلبی روشن به دستشون بیاد، تمام نقاط ضعفی که در این جاها به چشم میخورد با مدارک بیان بکنیم. اولاً پژوهنده ظرفیتش چقدره؟ این رو بفهمیم. ظرفیت پژوهنده در علوم تجربی، چون اون روز گفتیم دیگه فقط اشاری و رد میشیم، آدمی طبعا جویای واقعیت نبوده، البته همونطور که آقای اشاره کرد طبعا جویای واقعیت هست، تنبلی دست به گریبانش میشه، به تصاویر مبهم اکتفا میکند. به قول مونتنی، آدمی سخت خواهان داستان خیالی است. و دانشمند دیگر میگه برای مطالعه اخلاق، هر کسی اخلاق خودش رو مطالعه کنه بهترین راهه، چون یه مرد میدان که اخلاق را به طور کلی وارسی بکنه نداریم. فلاسفه بی خود میگن، هر کسی فکر خودش رو میگیره، اخلاق خودش رو و میگه این اخلاق عمومی است و این رو سخت پسندیدن اروپا. وقتی که این سنت ضد تجربی فلسفه را با قدرت تمام بیان کرده و فلاسفه معاصر را سخت تحت تأثیر خود قرار داده. چنین می نویسد: برای مطالعه اخلاق هر کس باید به نفس خود اکتفا کند. آری، خیشتن هر کس تنها جایی است که در آن مطالعه اخلاق با اطمینان کامل میسر است. کتاب صفحه 68. میگه شما که میگید ما داریم علم کلی رو مطالعه میکنیم، یا دروغ میگویید یا اشتباه میکنید. شما خودتون را پالایش میکنید و صفت تعمیم را برچسبش قرار میدید. اینجا یا دروغه یا غفلت. سارت چنین بوده، دیگران چنین بودن، مطالب خودشون را کنجکاوی میکردن و تلاشی در درون خود میکردن، بعد میگفتن این مال عمومی. اون وقت یه مطلب از سارت که اون روز نقل کردم، خود مطلب رو میاره از زبان سارت. میگه خب زبان سارت رو ببینید، بعد میگه این مال همه است. آقای سارت کی اینطور بوده؟ میگه سارت اینطور میگوید در جهان بینیش: همه ما در اعماق وجود خود گسیختگی رسوایی را پنهان میکنیم. این مال عقده. یک جایی به رسوایی مطلب تمام شد برش، حالت عقده‌ای پیدا کرده، حالا میگه گسیختگی رسوایی را پنهان میکنیم. فوری نویسنده گریبانش میگیره، خب اگه شما عقده‌ای داشتید دیگران هم حتما این تو بودن. گسیختگی رسوایی را پنهان میکنیم که هرگاه آشکار شود، دفعتا ما را به موجودی که کارش را قبول ندارند مبدل میسازد. همه ما چون به علت شکست‌های خود، مخصوصا در اوضاع و احوال جزئی، تنها و سرزنش شده ایم، دوچار این دلخوره ایم. صاف عقده رو میگه، دوچار این دلخوره ایم که مقصریم و نمیتوانیم خود را مقصر بشماریم و حق داریم و نمیتوانیم به خودمون حق بدهیم. همه ما در میان دو حالت در نوسانیم. یکی این که سعی میکنیم خود را بهتر از دیگران بدانیم برای اون که خود را مرکز عالم میپنداریم، و دیگر اون که دیگران را بهتر از خود میدانیم و نمیخواییم بگوییم. اما باید دید، حالا این نویسنده میگه، اما باید دید پایه این ادعاها چیست. آیا سارت از همه افراد بشر سوال کرده و در آنان این گسیختگی را دیده است؟ و آیا این نمونه را از روی روش نمونه‌گیری آماری و به نحوی انتخاب کرده است که نماینده جمعیت کل باشد؟ به هیچ وجه این بررسی های روش او نیست. آیا در این صورت وقتی میگوید ما همه پنهان میکنیم از حد علم تجاوز نمیکنه؟ خب شما یه دلهره داشتید، شما یه شکست داشتید، پیروزی پیروزمندان چه نمیگید؟ اشخاص که دم مرگ با آرامش از دنیا میرن، الحمدلله ستم به کسی نکردم، از دهان موری برگی نگرفتم، شما چطور حکم خودتون رو بر اونا تحمیل میکنید؟ شما در معهد فرانسه بودید در زیر چتر دوران استالین و هیتلر. اینطور شما الان حالت خونین شهریا رو ببینید با حالت قومیت، دو حالته. ضربات برداشتن الا مردان و زنان ساخته شده که این ضربت ها اونا رو نمیشکنه. اینا حالتیست. بعد فرد خونین شهری حالت خودش بر 35 میلیون تأمین بده، درسته؟ زا کار مشکلیست. یک عیب اینه، ظرفیت پژوهنده ظرفیتیست در خود فرو میره ولی به دیگران تأمین میدهد. بعد دیگه افکار ساد چطور که او رو خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. محدودیت ابزار پژوهنده، چشم و گوش و فکر. چشم رو برسیم، گوش رو برسیم، فکر هم برسیم. خطاهای فکر، مقاومت فکر، زیر بار نرفتن افکار جدید در فکر که مهمترین جهاد اینه. مهمتر، هممون مبتلا هستیم، ویره استثنا نمی کنیم، هممون مبتلا هستیم. یه مطلبی رو مدت ها عمل کرده باشیم، دست برداشتنش بسیار مشکله و واقع کسی دست برداره مطلب جدید رو با برهان بپذیره، این آغازست. اینا رو باید دید. راجع به اصوات صحبت کردم که بعضی اصوات هست انسان نمیشنود. یه جالب نقل میکنه خود فروستی، میگه من رفته بودم آمریکا، شیر میخواستم. میدونید در انگلیسی میگم میلک، میگفتم میلک به کسی که میفروخت، گفت آب گوجه دادم. گفتم میلک، سوسیست. گفتم میلک، بعد خندید و مسخرم کرد و داد. بعد دیدم لام میلک را من میگویم، اونو میشنود. اصلا آشنا نیست. یعنی من اصرار دارم اونو میشنود، اما من درک نکردم چی بود. تا یک نفر از آمریکا آمد به پاریس، در گارش یکی از حومه های پاریس منزل داشت. میگه من گفتم گارش ماشین نگه نداشت، تا بالاخره بعد از مدتی فهموندم که ها گارش میگی، یعنی این غیر تلفظ میکرد، اونا نمیشنفتند. ببخشید اونا با ره میگفتن، اینو گاش گاش غیر میدی، اما نمیتونست تلفظ کنه. تا گفتن ها گارش میگی، میگفت که وقتی هم گفت گارش بازی گاش میشنید، بازی گاش میشنید. عادت کرده بود ره رو نمیشنفت، وقتی هم گفتن نمیشنفت. مثل میلک من در آمریکا، کسی که در دوران زندگیش با لام نگفته، لام نمیتونه بشنوه. کمی گارش را ما باره میگیم، اون نمیتونه بشنوه. گفت این دیگه اتفاق افتاده هم برای من فرانسوی، هم برای اون آمریکایی. چیزی که یک مدت عمر نمیشنیده، الانم تلفظ بشه نمیشنوه. هرچی بهش میگفتن نمیتونه بفهمه، چون لغت متحدی است، عادت کرده نمیشنود. میگه اینو چیزهایی است که باید گشت. یه محقق در لابلای مطلب به دستش میاد، هم بلا به سر خود من فراستی آمده بود، هم به سر این آمریکایی که آمده بود به پاریس. حالا این رو رد میشیم، ولی در قسمت رنگ کوری که چشم گاهی رنگی رو نمیبیند، این رو براتون مدرکم آوردم که ببینید. الان در کتابایی که دانشگاه تدریس میکنن، الان جزء بحث، بسیاری از مردم توانش کمتر از هنجار برای تشخیص رنگ دارند. آنان که می توانند رنگ های مختلف را ببینند اما در تشخیص رنگ آنها دشواری دارند، گوییم دچار کمدید رنگند. آنان که به کلی از دیدن رنگ ناتوانند، گوییم رنگ کوری کامل دارند. این کسان کمیابند و همه رنگ‌ها برایشون درجات مختلف خاکستری است. سبز را نمی‌فهمند، سرخ را نمی‌فهمند. سبز و سرخ خاکستری و کم رنگ و پر رنگه. اون سبز و سرخ که ما می‌فهمیم اینا نمی‌فهمند. اما نوعی از رنگ‌کوری که شایع است، رنگ‌کوری نسبت به سرخ و سبز است. عده این نوع کسان در میان مردها بیشتر از زن‌ها است. در همه رنگ‌کورها این نقص هست که نمی‌توانند سرخ یا سبز یا هر دو را از خاکستری تشخیص بدن. رنگ سرخ، رنگ سبز هم رنگ خاکستری جلوه میکنه، چشم نمیتونه درک کنه. اصول روانشناسی مان، ترجمه دکتر محمود صناعی، صفحه 314. پس چشم بازه و نمیتونه تشخیص بده. یه داستان جالبی نقل میکنن، اعصاب چشم کسی اختلال پیدا کرده بود، یکی رو دوتا میدید، دوتا رو چهارتا میدید. بعد میخواستن بگم این آقا برخلاف یکی رو دوتا میبینه. نصف شب حرکت کردن، دو نفر با یک چراغ توی کوچه تاریک رفتند و در زدند و چراغ کشتن از خونه بیرون. گفت برای چی آمدی؟ گفتن آمدیم ببینیم چشم تو چطوری میبینه. گفت مردم احمقی هستند، نصف شب مردم به زحمت هستند. گفتن چهار نفر با دو چراغ آمدن برای تشخیص مطلب. خب چشم من مثل چشم شماست؟ دو نفر بودن با یه چراغ و چهار نفر با دو تا چراغ آمدن بدید. گفتم خب مثلا تمام شد. حالا مطلب اینه که گاهی نمیتونه درک کنه و این امروز در مباحث علمی آمده و در آزمایشام آمده، عرض شد که برای دیدبان و سوزنبان راه آهن کشورهایی که دقیقا مطالعه میکنن که یا برای کسی که میخواد لوکور و لوکوموتیو رو براند که رنگ سرخ و سبز رو کوری نداشته باشه، ولی اگه چراغ قرمز در برابرش نگه داشتن و نبینو بره و تصادف میشه، لذا آزمایش میکنن کور رنگی نداشته باشه. پس این مال چشم و گوش. در یک کتابی میدم الان در اختیار نیست، اون اینه که صداهای مرتب از ستارگان به زمین میرسه و چون قطع نمیشه گوش الان نمیتونه درک کنه. اگه قطع بشه میفهمه این صدا رو. شما تک تک ساعت رو ببینید داره کار میکنه، انسان نمیفهمه. وقتی میسته ساعت وقت میفهمه، وقتی ساعت ایستاد فهمه ساعت داشت کار میکنه، اما چون مرتب داره کار میکنه گوش نمیفهمه. مرتب صداهای از ستارگان میرسه و دستگاه ها ضبط میکنه، صدا قوی هم هست، اما چون مرتبه انسان درک نمیکنه، اما دستگاه ها میسنجند و تنظیمش میکنن. اگه قطع بشه وقت انسان میفهمه همچی صداهایی بوده. پس چنان نیست که هر چیزی را با گوش میتونیم درک بکنیم. گاهی تداوم یک صدا باعث تخدیر شدن حاسه سامعه میشه. نه اگه بالا باشه که وقت قابل شنیدن نیست. نه میگه مال اینه که لذا گفتم مده کردن دستم یک کتاب بودیدم که نه صدا عادیه، مثالم زدم به صدای ساعت که تا نیسته انسان متوجه نیست. اگه باران مداوم بیاد و انسان در زیر باران باشد یه صدای باران رو فراموش میکنه، اما دفعه اولی که میاد رک بار همه متوجه میشه، فراموش میکنه دیگه. وقتی میسته متوجه میشه. این اگه چون از اول ولادت ما تا مرگ این صدا هست، چون یک نواخته توجه بهش نیست. فکر رو هم که اولا راجبه که مختصری است در جمجمه محبوسه گفتم، تکرار نمیکنم. و این که خصلتش در اون جایی که هست در اون محفظه، اون چه که خصلت اوست در چه محیطه درش اثر میگذارد و از خصلت خودش جهان خارج رو میبیند، نه جهان خارج خالص، خصلتش درش اثر میگذارد. بنابراین خالص کمتر میتونه ببینه مگر آزمایش کمکش کنه. مثل آدمی که عینک تیره زده، من یه دفعه عینک رو برداره، عینک دودی زده، جهان رو دودی رنگ میبینه. خصلت هایی در اونجا هست، این خصلت ها این رو به اون رنگ در میاره. یک قسمت عیب اینه. یکی دیگه، شما یعنی فکر چیزی رو که میسازید تمام اجزای اون را با مشاهده و آزمایش دقیق رسیدگی کرده ای؟ تمام غالبا اینطور نیست. پس یکی از نقص های دیگرش غیر خصلت، وارسی نکردن دقیق جمیع اجزا. فکر ما به طب طوری واقعیت را تشریح نمی کند که واقعا قابل تحقیق باشد و در مورد جز به جز آن تحقیق شده باشد. صفحه 53. مطلبی رو که نسبتاً تحقیق کرده و جالبه دقت بفرمایید. میگه فکر مطلبی رو که میگیره سه جا مسلش میکنه، سه جا دماغ و گوش میبره، مسله کرده رو به ما تحویل میده. اما اولا این ادراکات پراکنده فقط تصویر جسته و گریخته و کاملا ناقص از واقعیت را به دست میدهد. اولا همه اون چه در خارجه نمیرسه. یک. ثانیاً به وسیله مکانیسم هایی که در صفحات آینده درباره اونها گفتگو خواهیم کرد دستچین میشود. وقتی میاره اولا از خارج همه را دقیق نرسیده، وقتی هم میاره دستچین میکنه. دستچین میکنه چطور؟ اونه که با افکار سابقش میسازه نگه میداره، اونه که با افکار سابقش نمیسازه رد میکنه. شاید این درست بوده، شاید افکار سابق غلط بوده، این دستچینی خطری است برای علم. چرا دستچین کردی؟ مطلب رو نگه دارید. ثالثاً با خیشتن شخص آمیخته و یکی می شود. با سارت شکست خورده و دلهوره دار و رسوایی پنهان کرده با خیشتنش یکی می شود. یعنی خصلتش. پس یکی از فیلتر فکر رد می کنه. اولا از فیلتر حواس بعضش انتخاب می کنه. در فیلتر فکر اونی که با فکر سابق همخانه و هماهنگ نگه می‌داره، اونی که مزاد درد می‌کنه، بعد میاره رنگ خصلت بهش میده. اگه شکست خورده است، مطالب شکست رو می‌بینه. اگر یک طلبه است که دائما در محیط تقدس بوده، هر صدایی بشه میگه اغناس، این موسیقی است. خب پس اون صدایی که گفتم با حزم بخونه، زیبا بخونه قرآن رو، کجا مصداق پیدا می‌کنه؟ خوبه در تقدس بوده، تقدس بره خودش خوب، حالا مباح رو ترک بکنه عیب نداره، اما میخواد قانون بده به مردم، یه حرامه. کی گفت حرامه؟ شما تشخیص دادید؟ معیارش میدونی و میفهمید مسائل غنا از مسائل مشکل باب مکاسب محرم است؟ میدونی از مسائلی که مفهوما مجمله اینو میدونی؟ شما تا بگید حرامه، ای عملتون حرامه، چون خلاف احتیاطش شاید مباح خدایی باشه. مباح خدایی را لقب حرام دادن، اتقولون علی الله ما لا تعلمون. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. رزاگاه بگه من انجام نمیدم، بسیار، اما تا گفت این حرامه خصلت خودش رنگ میده، فتوای حرمت میده. ما با یک دلان گرفتاری معنا هستیم. در وقتی چند روز پیش حضور امام بودیم، امام یک رهنمودهایی درباره امور اقتصادی داد که ما 10-12 سال ازشون درس گرفته بودیم در قم. اون روز دیم خیلی مطلب تر و تازه است، خیلی زیباست. و رو اون رهنمود روی میزان شرعی خیلی از اموال باید گرفته بشه و روی میزان شرعی است. وقتی با ایون بگیم مگه در رسالتون اینطور نیست، بگیم چرا بخور روی میخوام کار کنیم. ولی عده‌ای که می آمدن یه مقدار مبلغی خمس میدن، آقام دعا در حقش میکرده میرفت. حالا میگیم نه، او کافی نیست، باید برسیم این حق مال مستحق در عین مال با شما شریک، در عین مال. اگر این ابا مال من و شما بود، باید با رضایت شما من نماز بکنم، یه نوبت من یه نوبت شما. اگه بید 10 تومن 20 تومن 30 تومن بدید، کافی نیست، در ابا شریکیم هر دو. خب آقای ثروتمند، شما 5 میلیون درآمد امسالتون بوده، باید چقدر چی بدید؟ 1 میلیون باید بدید. شما 100 هزارتون آوردید دادید، 900 هزارتون مال فقیر دست شماست و مال شما نیست. من میام کالاتو از قفسه مغازه میکشم کنیم، چون ولی فقیرم. مگر خودتون در رساله ها نمی‌نویسید معاملات که واقع بشه در اون 1/5 معامله فضولیه، یعنی معامله جایز نیست، حاکم شر باید امضا کنه. حاکم شر به چه مناسبت امضا میکنه؟ چون ولی فقرا و محتاجینه. پس 1/5 مال این نیست. اگر با این 1/5 چند سال کار کرده، سودها مال فقیره، مال 10 سالش حساب میکنیم به خودش چیزی نمیمونه، خودش اروپا رفته بدمستی کرده، هرچی سم خوش بوده خورده، اینا که هست مال فقیر مونده. میگیریم رو حساب، صدای با کمونیستا بلند میشه. پس رساله ها رو کنار بذارید، پس مسئله امام صادق رو کنار بذارید. امام صادق که فرموده شریک است در عین مال، این در رساله همه نوشتن یا نوشتن؟ آقا میامد میخواست 1 میلیون بده، 100 هزارتون میداد. خب 100 هزارتون یه پولیست، خداوند به شما برکت. باید بگیم آقا 900 هزار تومنشم بیار تا بهت بگیم تازه عادلانه رفتار کردی. الان که 100 هزار تومن دادی، پوشش هست برای خوردن 900 هزار تومن، تو دزد. اگر ما بخوام رو عدالت بشم بگیم تو دزد. یه مردی از بازاری آمد گفت یه پول نسبتا سنگینی بود، گفت میخوام به وسیله تو در راه خیر مصرف بشم، واسطه کرده بود. گفت من باید به امام بگم، چون من در شورای نگهبانی هستم، پول میگیرم به جاش مصرف میکنم، ولی اگه فردا تقاضای از من داشته باشی، من هیچ تقاضایی رو بر نمیارم. اول بهش بگو فردا اگه سفارشی جایی داره من سفارش برار نیستم، اول بهش بگو که پول ما گرفتیم به جنگ زده به دیگران دادیم، فردا میگه آه خواهش میگم، میگم خواهش بی خواهش، از من منت بر توست نه از تو بر من. من یه کاری داشتم یه کار دیگرم پذیرفتم، وقت خودم رو به تو صرف کردم، من در برابر وقت صرف کردم از تو چیزی نخواستم، تو از من چیزی میخوای؟ میخوای پول بدی بده، من هم با اذن امام و در موارد مصرف کنم با اشخاص که ناظر باشن، فقط من منت دارم برات، در برابر کارم از تو چیزی نمیخوام. فردا نه بگی که آقا فلان کار، یه تلفن برات نخواهم زد، بهش بگی کوچار خب نه نظر اونم همینه. گاه میاد 1,000,000 که میده فردا از آقا سفارش میخواد، کاغذ میخواد. حالا گرچه از بس خواهد میشیم بد نیست، بدانید باید درنگ بشید، باید درنگ بشید. آقای رو من گفتم سعیما میاره به قم به هست آیت الله گلپایگانی بگید نگیرن ازشون، بنده خودم به زندانش انداختم، 20,000 تومان در دهه محرم خرج امام حسین میکرد، 20,000 تومان سعیما هم داده بود، ولی فهمیدم متقلبه، انداختم به زندان، گفتم شاکیش بیام چکار کنم. از 500 نفر کلاه برداشتم، از 500 نفر، از یکی 1,000,000 برداشتم. زنای محسنه پیدا شد، آدمی رو هم در استاب در دهش بسته بود، یونجه داده بود تا خورده بود و مرده بود. اینا پولایی که داشت از مردم بود، از 500 نفر کلاه برداشتم، 30,000 تومان، 40,000 تومان، 50,000 تومان. خب یه 70,000 تومان هم به قوم میفرسته، آقارم پشتیبان خودش قرار میده. توجه داری؟ یکی دیگه در اوین بود، نامه هم میامد از آیان، 700,000 تومان سهم امام داده، 1,000,000 خورده هم جایی دیده تو زندان میفرسته. آقا ای چه انقلاب اسلامی، سهم پرداز 1,000,000 سهم داده، این انقلابی ها کی هم راستی بوی کمونیستی داره میاد، راستی این طوره تشبیه اوین تا بتون بگیم. یه 700,000 تومانی که به این آقا ورده، 1,000,000 از شرکت برداشته، 300 تومانش به جیب زده، 700 تومان ورده ده آقا. توجه داری؟ حالا پرونده رو که باز کردیم، اینو از سهم امام هم دزدیده. و این آقایی که مقدسه، آلبومش رو به دست آوردیم، آخر شب اوضاعی داشته شبیه به فاشخونه این آقایی که سهم امام داده. از کاخ سفید واشنگتن برایشون سفارش آمده تا حزب رستاخیز تا پشتیبانی کردن از ولی عهد و امثال اینا. خب بعد با 700,000 تومان یک روحانی هم یک مرجع با خودش داشته باشه، با 1,000,000 هم یک مرجع دیگه داشته باشه، بعد 1,000,000 بده یا آقای رو با 1,000,000 بخره. آقا هم آدم خوبیست، مسلم پاک نماز میخونه باشون، اما نمیدونم این کی 10-20,000,000 برداشته، 1,000,000 با آقا میده که آقا پشتیبانش باشه. اتفاقا از این آقایون هم گاهی نامه میاد که آدم خوبیست، اما یه مرد بیدار فرمود. وقتی در پاریس بودم، همین چند روز پیش که محضرشون بودیم در پاریس که بودم، آمدم میلیونرهای گردن کلفت ایران سهم پرداختم، 2,000,000، 3,000,000، 4,000,000، 5,000,000، هر چی میخوام بپردازم. آقا فرمود از شما نمیگیرم. یعنی حالا که میبینید شاه رفتنی، حالا آمدید خودتون بیمه کنید؟ نه، میام به ایران ببینم چه کار کردید. اون وقت فرمود هر چی خواستن سهم بدن نگرفتم ازشون. ببین چقدر زرنگه، فقیه، عادل، با تقوا، شجاع، آگاه به زمان. یه آقای که الان 5,000,000 میخواد بده، 100,000,000 برداشته، میخواد حسابهای سابق رو رو پوش بذاره، بعد بیا خود امام دستخط امام یه جرأت میکنیم ما دم بزنیم. بعد آقا نگاه مون 30,000,000 از اونا که کفش به پا ندارن در جیب اینه، و معصوم هم فرموده است در این مال صحیح من، در این مال. اگه 5,000,000 به امام در پاریس داده بود و ورقه میگرفت، دیگه من که یه بچه طلبم میتونستم با این صحبت بکنم؟ 50,000,000 حق فقیر رو بالا میکشید، 5,000,000 گرفته. ولی امام بیداره، گفت نه از شما نمیشه. وقتی آمدم به ایران اون داشت تفاوت میدون چیه؟ این قیل و قال کوپونیسم و کمونیسم و اینا همین مالی بازی هست. وقتی انسان بالا نگاه میکنه، او چه اوزایی هست. به نیاوران که انسان نگاه میکنه، چه مهر، چه دودی تهران رو گرفته، اما در زیر دود که واقع میشه حس نمیکنه. پرونده ها رو که نگاه میکنیم جنایاتی هست. یا آقای که من باش گاهی کنار سفره میشستم، بیش از من نام امام زمان رو میبود، بیش از من دعاهای سر سفره. بدیم یک کشتی تینه داورده دو تومن خریده، نصفش فروخته 5 تومن، نصفش 15 تومن. در موقع که بازار اینقدر شدیده 2 تومن رو 15 تومن فروخته. آقایی که اسم امام زمان میبری، خود امام زمان باشه با چه رفتاری خواهد کرد؟ میگه 2 تومن 22,000 بفروش، مردم هم اینا مسلمان هم 25,000 بفروش، 2 تومن 15 تومن میفروشی. خوبی خریدته، یک کشتی هم بوده، 10 تا نبوده، 20 تا نبوده، یک کشتی. نصفش فروختی 2 تومن رو 5 تومن، نصف فروختی 15 تومن. وقت اگر این رو بهش رسیدن فوری 2 میلیون میره سهمیون به کسی میده. تا داد آقا دارن مال مرد میگن، آقا کمونیستی آمده توجه دارید. بعد میگم که به مالک اشتر فرموده نرخ را طوری قرار بده که به متبایعین صدمه نرسه. 2 تومن 15 تومن به کسی صدمه نرسیده. کی باید صدمه رو جبران بکنه؟ این است که مطالب به فکر میاد، خصلت ها رنگ بهش میزنه. و امروز کار مسلمین بسیار سنگینه، بسیار سنگینه. اگه انضباط کنار بشه که خیلی خوبه، کنار کشونم ذره برم یه از درست از ضرب بوده الفلام مستر ازش برداشتن دو برش ساختن خیلی خوبه، اما به هیچ جم بر نکن. اگه آمدی تو دو محل بریدنه، وقتی دست میبری آخش بلند میشه. حضرت امیر رو چرا گفتن؟ ای ایشون نمازم میخونده که در مسجد شهید شده، نماز میخونده. تا کجا به علیهی کار کردن؟ چون وقتی نگاه میکردن در منبر ابوبکر میاد گریه گریه گریه، چطور جای خالی پیغمبر رو ببینم. علی میاد دم بازار، یک تازیانه یک شمشیر، هر که خرمای ناجور بفروشه با تازیانه میزن بسرش. این به درد نمیخوره، او به درد میخوره، گریه جای پیغمبر خالی. اما این میگه چرا خرمای طبق روش خوبه وزیرش بده، من با تازیانه میزنم. با این نمیتونن دم خور بشن، توجه داری؟ ولی چاره هم نیست، باید کارهای اسلامی پیش بره و باید آقایان عزیز بیدار باشن. البته یه عده جوان هم هستن، خام حرکت میکنن، فقه دستشون نیست، تجاوزهای واقع میشه. برای اینطور از اون تجاوزها متأثر، هرچی بر خلاف شرع باشه ولو یه سانتیمتر مربع، یه متر مربع از زمین مردم بی خود گرفته بشه، قصف است. ما به جوی که خلقی ها درست میکنه اعتنا نداریم، قصف است. در قم در نجف نشسته ایم برای جلوگیری قصف، ولی این که آدم برن بگیرن قصفه. و اونی که مردم رو در استبل میبست و یونجه میداد تا میترکن مردم را و از 500 نفر کلاه برداشته و فقط مبلغی سهم داده 20,000 تومان در دهه محرم خرج کرده، اونا قسم نیست. و اگر اون رو گرفتیم باید دادش بلند بشه، بعد سفارش بیا خیلی وارسی کنن. وقتی علی علیه السلام میفرماید اگر ببینم با اون پولها زن ازدواج کردن برمیگردونم، مناش چیه؟ یعنی برگذشته ها صلوات، نه صلوات، صلوات نیست، بگذارید، بگذارید نیست. اگه زن آوردن به خانه، کنیز آوردن، من اون پولها رو برمیگردم، من نمیذارم. گذشته ها رو صرف نظر بکنیم، من صرف نظر نمی کنم. قهرن جمل برپا میشه. وقتی دارن که ایشون اینطور گفت جمل برپا شد. جمل ریشش مهمش اقتصادی بود، یه مقدارش هم خلافت بود. آمدن با علی صحبت رو میکنم، من نیستم. در سیره پیغمبر حکم مال من از شما رأی میگیرم، اما شما شریک نیستید. قسمت مادیات هم وقتی فرمود من اگر ببینم باش کنیز آوردم به خانه برمیگردم، دارم پول هم به خطر میفته، پول های طلحه و زبیر به خطر میفته، در مقامم سهیمش نکردن، سهیمشون نکردن. جریان اینه و رضایی کار بسیار مشکلی است. این قیل و قال لیبرال ها و نهضت آزادی و جبهه ملی اینا رو که اعتنا نکنید، انشاءالله مسلمین بیدار میشن و این بازی هایی که در آوردن یه دنبال کارش. ولی اونی که در بین مسلمین نغمش رو ساز میکنن، اینو باید بیدار باشید. اینا به همدلله خودشون رسوا میکنن، هر جایی که یه مطلبی بگن، یک شایعه، یک مقاله، فوری مسلمین میفهمن مطلب چیه. اما این موضوع رو بیدار باشید. از بس خارج شدم، اما خب لازم بود، این موجها داره ایجاد میشه. بعد عزیزانی که جان و خون و وقت و جوانی خود را دارن در راه اسلام میدن، گاه مسموم میشن، گاه هم مسمومیت رو میپذیرن. من در یک شهرستان رفتم، علما رو چنان مسموم کرده بودن که نمیشد باشون صحبت کرد. من 3-4 ساعت با اینا صحبت کردم و گفتم رد پا اینه اینه. وقتی خواستم خارج بشم گفتم من احیا نفسم فکه انما احیا الناس فکه انما شد نخ. تو آمدی ما رو احیا کرد، ما رو زنده کرد، ما رو مسموم کرده بودم. عالم بودم، عالم 3-4 ساعت باشون صحبت کردم که جریان اینه. بعد خبر گرفتم، گفتم دیگه در اون موضوع صحبت نکردم. گفتم نه دیگه، برامون روشن شد دیگه صحبت نمی کنم. همین دیگه ما ایتزا امروز که من از بس منصرف شدم به خاطر این بود. آیان عزیز بدونند هنوز در باره زمین صحبت نشده، بحث کلی بود. انشاءالله اینو میاد و روی رساله هم نگاه میشه، خودش روی نگهبانم نظر میده. تا روی میزان اسلامی نباشه تأیید نخواهد شد. دست باچه نباشید. انقلاب به این زودی یک قانون پیاده شدنش کار مشکلی. نه خیام همه چیز ساخته و پرداخته مثل رساله عملیه است. نه، باید بیایم حقوقی که آمیخته شده به هم این حقوق رو منظم بکنیم. و مثل همین کارهای چند تا که عرض کردن که چه کارها کردن، چه بازی در آوردن. چند سال خمس نداده با درستگی بشه. نه میلیون 60 و چند امتیاز یه نفر داشته، 60 و چند امتیاز. خب این سال میلیون ها برمی داشته. نه شما حق مستحقین را که در عین مالتون وارد شده به کی دادید؟ یه پنجم مال مستحقینه. 60 و چند امتیاز داری کشور داشتی، شما به کی دادید؟ خب ندارید، از اموالتون مصادره میشه. بعد یه 5 میلیون به فلان آقا دادن. شما سالی چندین میلیون برمیداشتی؟ 5 میلیون مال کدوم وقتونه و مال کدوم کالا؟ مال کدوم امتیاز؟ این موضوع باید وارسی بشه. فوری اینا میان یه ادعایونی که گوشه کنار هستن اینا تحریک میکنن. کمونیستی آمده. کجا یه مطلبی رد شده که با کمونیست بسازه و با اسلام نسازه؟ کجا؟ امام در همین 3-4 روز پیش میفرمودن آمدن آقای خادمی از اصفهان بودن تمام باغهای اطراف اصفهان گرفت. فرمود من یه نفر فرستادم. دیدم نه، فقط یکی از این سرمایه‌داران بزرگ یه جاده دادن تو باغش، یه مقدار این جاده از باغش رو برده. آمده جو ساخته پیش آقای خادمی سن 89 که آقا تمام باغا رو گرفتن. خب امام کسی فرستاد دیدن باغ گرفته نشد. حالا با این جو ساز چیکار باید کرد؟ با این پیرمرد 89 ساله‌ای که متوجه نیست کسی بفرسته وارسی کنن. من یه خیلی میاد در 25-6 سال قبل روز تاسوعا بود. بله تاسوعا بود یا 8 نمیدونم تاسوعا بود. در بازار کویت آبادان منبر بود و خب یه معلوم روز تاسوعا بود. یکی از دوستان محققین قم منبر بود. بعد میخواستم من برم منبر، آمدم پلون. بعد یه جمعیت هم نشسته، یه آقا آمد گفت که شما منبر میدید و فلان قهوه‌خانه در فاصله چند متری الان مشغول قماره. او قهوه‌خانه هم صاحبه شما به دین میشناختیم، اما خب ممکنه قهوه‌خانه است گاهی شلوغ بشه. گفتم امروز گفت بله. خیلی بریم، ما مسئله سنگینی کنیم و منم برم منبر این موضوع رو ببینم. خب دیگه پرده رو برمزن میزن. یه بار یه تکان خوردم، نکنه صحنه است. گفتم کدوم قهوه‌خانه رو گفتی؟ گفت فلان قهوه‌خانه. گفتم من دلم میخواد خودم بیام ببینم. دیگه باورش نمیشد من توی جمعیت سنگین دوباره بیام بیرون. خیال که گفت و ما هم گرفت. گفتم خودم میام میبینم. کفش رو گرفتیم و اون جلو و ما دنبال دید. نه جدا من دارم میام. دم آخر جمعیتی خودش زد توی جمعیت گم کرد. ولی خب آدرس روشن بود. من رفتم دیدم مثلا قهوه‌خانه بسته است. اصلا درش بسته است. و این بازی داره بود. من میخواستم اون روز یه صحنه‌ای درست کنند و از دور بخندن به ما و مردم میدن مورد حدک قرار بدن. یه قسمت خیلی آقایم باید بیدار باشند که جو الان هم دارن میسازن، در قم میسازن، در جاهد دارن میسازن. و بعضی از خامه مؤتمر طائف کیسینجر آمد گفت شیعه و سنی راه بیندازید. اگه یک نفر کاهبر یک نفر میوه فروش بیاد داد بزنه ما حرفی نداریم، اما یه وقت از اهل علم ساده میشه کی سنی است کی شیعه است. آقا بعضی در طائف گفته شد شما نباید بفهمید مطلب چیه، مثلا بوق دیگران باشه. آقا از یه جمله ضعیفه، جمله بی تذکر به ای جمله ضعیف ادا شده، این درست نیست، گیر نداره، معصوم 14 نفره، این جمله درست نیست. اما این بازی شیعه و سنی کیسینجر نمیخنده، این مال خامی هاست. علامه امینی رحمت الله علیه، من رفتم نجف بمانم، گفتم که میرم به کربلا استخاره میکنم، بالا سر شب جمعه بعد میام میمانم. رفتم استخاره بد آمد، خیلی هم ناراحت شدم. بعد برگشتم به نجف، آی امینی گفت چی شد؟ گفتم استخاره بد آمد. بمانم گفت ای خوب شد که بد آمد، ای خوب شد که بد آمد. شما در ایران میرید با مردمید، در منبرید، با بازاری و سرکارید، عقلتون قوی میشه، اینجا میمونید فقه و اصول، فقه و اصول خشک میشید، مردم شناس نمیشید، کلا سرتون میذارن. اما اونجا برید قوی میشید. حالا میفهمم راست گفت من، راست گفت. با مردم بودن انسان روش میده، یک گوشه بودن کلا سر آدم میذارن، مردم رو با یونجه میکشند، بعد 20,000 تومان صرف میکنن. آقا میشه مقدس، تازه مقدس هم میشه که نمیشه باش صحبت کرد. میره به پاریس پول بده چند میلیون تا خودش بیمه کنه. این مرد بیدار لازمه که بفهمه چرا حالا، چرا حالا. بس ان شاء الله ممکن تکمیلش کنم ان شاء الله برای روزی. مطلب دیگه سود کارخونه غیر از مصرف.
من اشکال اول میگه مراد ما از امکان عام، امکان عامیست که طرف وجود باشد، این طرف که بهش میگن طرف موافق. خب امکانی که طرف وجود باشد امتناع درش داخله یا داخل نیست؟
و اصلا این روحانیونی قشری نصف جمعیت ایران از کار انداختن، 30 میلیون جمعیت 15 میلیون رو حذف کردن. کجاش حذف شد؟ حذف ایمان نصف نه سخن نیست، دیگه عمل هست. عملا میبینید حذف شده نیستن. تو قالب برنامه ها شرکت دارن، حالا حسفی استعدادی دارد از نظر جسمانی توی برنامه نتواند فعالیت بکند، این دلیل بر این نیست که نیمی از جامعه را حذف کرده باشید. مسئله حذف در کار نیست. در دوم حذف عمل انقلابی ثابت کرد که تهمت ها و وصله ها و نسبت ها و از کار انداختن نیمی از جامعه و در کفن سیاه پوشندن و هیچگونه تحرکی برای جنس زن قائل نبودن و اسلام دین مردان است نه زنانه و امثال این وصله ها، اینا نمیشست. درست؟ بنابراین امروز هم ما این مسئله رو بخوام بحث کنیم راحت تر از گذشته ایم. گذشته باید اینقدر التماس بکنیم هر قومون قبول کنن در این باره. حالا بدون التماس هر قوم میده میگون بسم الله، گر نداری باور تماشا کن. بگیم در میدان جنگم رفتن، جبهه جنگم رفتن، حتی در خود سنگرها هم در بعضی جا زنها میزنگن، همون گونه که مردان میزنگن شهید دادن. ما آماری داریم ایده از دوستان ما که در خرمشهر بودن، خونی شهر امروز خرمشهر دیره، اینا در مسئله مجله مکتب اسلام فعالیت میکردن. بعد از آنکه جنگ شد اینا آمده بودن گفتن برنامه های فرهنگی که مجله فعالیت های فرهنگی باشه کنار گذاشتیم، برنامه مسلحانه شروع کرده بودیم، لیستشون رو فرستاده بودن برای ما به نام گروه مسلح مکتب اسلام، و چند تا شهید داشتن، هم از دخترها شهید داشتن، هم از پسرها داشتن، مجروح داشتن، همه را کنید. حالا اینا کمتر اونا بیشتر، ولی در این حال چیزی نیست که ما اینو محرومش کرده باشیم از جامعه و کنار زده باشیم. جهاد نیست، این دفاعه. جهاد که این حالا دفاعه دیگه، ما مورد وجود واقع شدیم. وقتی مورد وجود واقع شدیم، زن، مرد، همه دارن می جنگن، همه دارن مبارزه می کنند. من شاهده دارم قدم به قدم میرم تو شما یه مرتبه پریدید این پله آخر چهار تا پله یکی کردید. به هر صورت این خلاصه دو تا مقدمه بود. اما من در ذیل مقدمه نرفتم، میخوام بگم کار ما امروز آسان‌تره در مورد بحث کردن در باره زنها، زیرا انقلاب و عمل انقلابی یه مشکلات رو برای ما حل کرده که سابقا نمیشد بگیم. حالا میدیم قشنگ، یعنی نمونه نشان میدیم. سابقا میگفتیم اینطور، میگفتن نه لا یقبل، میگیم بسم الله هست. این دو مقدمه که تمام شد، بریم سراغ این تضاد ها، دین دونی دست بذاریم روش حل کنیم بیا این جلو. اما در مورد تضاد اول، در مورد حجاب شما میفرمایید محدودیت هست، جواب میدهیم به خاطر همین وضع خارجی که میبینی حجاب محدودیتی برای زن ایجاد کنه. میگه از جبهه جنگ و سنگر مهمتر دیگه ما کاری نداریم، کاری سختتر و طاقت فرساتر و خشنتر نداریم، حجاب در اونجا مانعشون نیست. تا چه قصد به جای دیگر پس حجاب رو یه محدودیت بگیریم؟ نیست. و اصل حجاب هم شما اولا اون روایت رو بیارید، ما عکس اونو چون حالا سوال کردیم آیون میگه حالا من چون هنوز این مطلب رو ندستم بگم که اشکال ایشون بخوره به بحث من. ما میگیم اگر شارع مقدس اسلام هم دستور داده است به این حجاب، یه مسئله اخلاق، اخلاق اسلامی واجب، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهم، این حجاب باعث طهارت قلب زن و مرد، اطهر لقلوبکم و قلوبهم، روی احزاب از ظاهرن، این حجاب باعث طهارت دلهای مستان، باعث طهارت قلبهای زن، باعث این است که انحرافات جنسی پیدا نشود. یا آقایتون نامش نوشته برای من که آقا از خارج یه چیزایی اینجا هست که ما نمیتونیم جوابش بدیم. شما میگید اگر حجاب نباشد چی چنان میشه؟ اینجا حجاب نیستی چی هم نشده رشنید چطور چی نشده؟ مثل من مؤمنی که میگه من 60 سال خلیات میکشم بدون انقطاع هنوز هم معتاد نشدم. خب 60 سال داره میگه تو میگه چطور معتاد نیست؟ شما بگید چه خبر اینجا پخشا؟ در انگلستان هر سال 500,000 کودک نامشروع متولد میشود. چطور چی نشد؟ 500,000 نیم میلیون کودک نامشروع متولد میشود. ها نه اونا نامشروعه چون اونا قانون دارن، اونا هم قانون قبول دارن، اونا میگن ازدواج کرده به کل قوم نکاح. و تازه اینا میگن این فرزندان نامشروع که متولد میشوند در تمام پرونده ها، ما وقتی پرونده های جنایی رو بررسی کردیم، در پرونده های جنایی دیدیم اکثریت مجرمان و قاتلان و جانیان همین فرزندان نامشروع. حالا شما بگید مشروع و نامشروع، یه مسئله برای قیامته، برای دنیا. در پرونده های جنایی و جانیان خطرناک بسیارشون هم فرزندان نامشروع هم. بنابراین چطور میگید اینا بی حجابند و هیچی هم نشد؟ شد دیگه، دیگه چی میخوایی بشه؟ چه میخوایی بشه؟ حالا من دیگه باز وارد مسائل میگم در اینجا هست، دیگه طولانیش نمی کنم. به هر صورت حجاب اونچنان که قرآن صریحا میگوید لطهارت القلوب است، برای این است که طهارت قلوب پیدا بشود، هم در زن هم در مرد. این یه وجود اسلامی برای این. حالا این سوال ایشان یادم نرسه سوالتون، این سوال ایشان که میگه خب پس مردان هم باید حجاب داشته باشن، لنا سمه اینا به این که زنها شهوتشان بیش از مردانی بعد بارید. اولا این حرف رو کتاب‌های روانشناسی و کتابی که در زمینه مسائل جنسی اصلا نوشته شده. مگر اینکه کتاب مسائل جنسی هم مطالعه می‌کنم، بعد من شاید 5 تا 10 تا کتاب جای مثلا باید این جواب بدیم و بتونیم جواب بدیم مثلا حل کنیم. خدمت شما که از کنم کتاب هایی که نوشتن اتفاق بر این است تقریبا که مردان از نظر غریزه جنسی بسیار قوی‌تر از زنان هست، برعکس اون چه بعضی ها میگن و حتی استناد رو بعضی رو باید میکنن این چنین نیست. حتی چون دیگه مسئله مطرح شده دیگه باید بگیم، لازم نکرده همه جمله هایی که جزء هم بعدم بنویسن، اما برای حل مسئله گفتنش اشکال نداره. در طبیعت که مسئله حجاب رو در واسه نیست، آیا جنس نر دنبال ماده می رود یا ماده دنبال نر می رود؟ در طبیعت اگر چشش اون طرف بود در برابر بود، پس اون باید بره، پس چرا اکس این مسئله؟ خود اینها دلیل بر این مسئله است که اگر شارع مقدس اسلام این مسئله را رعایت کرده، توجه کنید، اگر شارع مقدس اسلام این مسئله را رعایت کرده، این در مسئله مردها بلا اشکال شدید تری. ولی اینم اشتباه نشه، ما هم از نظر فکرمون اجازه نمیدهیم مردی برهنه در مقابل زنی. مثل همین میدانهای ورزش زنها مشاهده کردن بدن برهنه مردان در میدانهای ورزش، در سین زنی، در کلان، ما اون داره هم اجازه نمیدهیم، دارم نمیدهیم، من پا مشکله تازه بنیم. ولی خب از نظر معمولی و نمیدونم سر کله و اینها، بله مردان نجابی ندارن. و اگر حالا اون بحثی که آیا این عکس است یا این تجسم است، اگر عکس است بگیم اشکال نداره، الا فیما یحرک و فیما یکون مبدأ للفساد. اما اگر گفتیم این عکس متحرک نیست، این واقعیت دارد نشان میدهد، به نظر او نگاه به این نگاه به عکس متحرک نیست، نگاه به معکوسه، این بگیم بله. ولی خود کارش این عکسه. بله اگر منشأ فسادی بشود، کسانی ببینند و نظر رو غیبه کنند و نظری بکنند از روی شهوت زنان و دخترانی، اشکال پیدا میکنند.